أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب بحثمون رو ادامه میدیم. در حدیث 12 به این فراز رسیدیم که حضرت فرمودند یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقل عن الله. ای هشام، بدان که خدا مبعوث نکرده انبیاءش رو و رسولانش رو به سوی بندگانش مگر برای چه خاطری؟ ببینید داره هدف بعثت رو میگه. میگه مبعوث نکرده خدا ما بعث الله انبیاءه و رسله، خدا انبیا و رسولانش رو نفرستاده به سمت بندگانش، مگر برای چی فرستاده؟ برای اینکه لیعقلوا عن الله. یعقلوا عن الله تعبیری بود که در روایات و فرازهای قبلی هم میدیدیم. یعقلوا عن الله، ان یا به معنی من بگیریم یا به معنی از بگیریم یا به معنی درباره بگیم، تعقل کنن در واقع من از این از سویه، یعنی به واسطه آنچه که خدا فرستاده تعقل کنن. این معناشه به یعقلو، یعنی اندیشه کنن در واقع من الله، یعنی به واسطه آنچه که از سوی خدا آمده. یا ان الله یعنی درباره خدا تعقل کنن. یعنی یا داره میگه به چه واسطه تعقل کنن؟ به واسطه علمی که از سمت امامان و رسولان آمده، یعنی خدا رسولانش رو مبعوث نکرده مگر برای اینکه دست بشر رو بگیرن و کمکش بکنن که به واسطه ارسال رسول و علمی که انبیا براش آوردن بتونه تعقل کنه. که این در واقع همون تعبیری میشه که امیرالمومنین فرمود که خدا انبیاش رو مبعوث کرد که لیسیرو دفاعن العقول، که در واقع اون دفینه های عقل رو چیکار کنه؟ در واقع اساره کنه، یعنی کشف کنه، استخراج کنه دفینه های عقل انسان رو. درست شد؟ پس این یک معنا، یک معنا که خدا رسولانش رو فرستاده. و چی فرستاده؟ برای اینکه مردم بتونن اندیشه کنن، به واسطه ارسال رسولان بتونن اندیشه کنن، ها، تعقل کنن، که اگه این ارسال رسول نبود تعقل هم ممکن نبود. یکی هم این که لیعقلوا عن الله، یعنی هر دوم بتونن اصلا درباره خدا بیندیشن. هر دوش هم به یک معنا برمیگرده، دوباره همون علمی که انبیاء الهی آورده کمک میکنه که ما درباره خدا درست بیندیشیم، لذاقیت خدا رو درست بفهمیم، درسته، در واقع ربوبیت و مدیریت خدا رو درست بفهمیم، خدامون رو به درستی بشناسیم، درست درباره خدا اندیشه کنیم. درست شد؟ پس این دوتا معنا رو میتونه بده، یکی این که اندیشه کنیم درباره خدا، یکی این که اندیشه کنیم در واقع به واسطه آنچه که رسولان الهی فرستادن. درست شد؟ از سوی خدا آمده. در هر صورت رسولان الهی آمدن تا باب تعقل رو برای ما باز کنن، ما بتونیم به واسطه علمی که انبیا آوردن خدا رو به درستی بشناسیم. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. ها، کی بیشتر از همه استجابت میشه؟ اونی که بیشتر از همه معرفت کسب کنه. گفتیم معرفت یعنی چی؟ یعنی کشف حقیقت. اونی که به واسطه ارسال رسولان بره در خونه اهل بیت، بره در خونه قرآن، تعقل کنه، حقیقت عالم رو بیابه، معرفت کسب کنه، او بیشتر از همه باب استجابت براش بازه. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. در واقع کی عالم ترینه به امر خدا؟ اونی که عقلش از همه کاملتر و یا نیکوتره. و اکملهم عقلا ارفعهم درجه تن فی دنیا و الاخره. اونی هم که عقلش کاملتره، در واقع مقامش نزد خدا چیه؟ رفیع‌تره در دنیا و آخره. خب بعد یه نکته مهم می‌داره حضرت اینجا، که این در واقع اون جانمایه این فراز از روایت هست. میگه یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. ای هشام بدون که لله علی الناس برای خدا، یعنی خدا دو تا حجت نزد مردم داره. فردا که رفتیم حجت یعنی چی؟ یعنی اون چی که خدا یقبونو میگیره میگه تو، من برای تو حجت گذاشته بودم، تو میتونستی حق رو از باطل تشخیص بدی، راه درست رو بدونی و راه درست رو تبعیت کنی. حجت خدا بر ما چیه؟ دو تا چیزه که به واسطه اون دو تا چیز بر ما احتجاج میکنه، یکی حجت ظاهر و یکی هم حجت باطن. درست شد؟ حجت ظاهر چیه؟ حجت ظاهر در واقع رسولان و انبیا و ائمه هستن. و حجت باطن چیه؟ حجت باطن عقل هست. حالا نسبت این دوتا حجت با هم دیگه چیه؟ حجت ظاهر و حجت باطن. اینو میخوایم با هم گفتگو بکنیم. پس تا اینجا فهمیدیم که اساس ارسال رسولان الهی برای اینه که عقلانیت و تعقل درست اتفاق بیفته به واسطه آنچه که خدا برای ما فرستاده. یعنی باید برای آنچه که خدا فرستاده تعقل کنیم تا تعقل مسیر صحیحش رو طی بکنه و درست بتونیم درباره خدا تعقل کنیم. اگه همینطوری آنچه خدا فرستاده رو رها کردیم و رفتیم خودمون شروع کردیم مثلا تعقل کردن و دستگاه عقلانیت درست کردن، اینجا ممکنه به خطا بریم. که اگر اینجوری شد معرفت صحیح پیدا میکنیم، استجابت خواهیم شد، به امر خدا عالم میشیم و درجمون نزد خدا در دنیا و آخرت رفیع میشیم. پس اینها همه برمیگرده به همون که میگفتیم مغز در واقع دینداری چیه؟ عقلانیت دین است. خب این فراز که میگه حالا حجت ظاهر و حجت باطن به چه معناست؟ حجت ظاهر و حجت باطن یک معنا میتونه اینجوری در نظر بگیریم که در واقع بعضی هم اینجوری تصور میکنن که خدا یه سرزمین یعنی یه حجت داریم عقل، یه حجت هم داریم انبیا. این دو تا حجت در کنار هم دیگه هستن. یکی انگار مثلا دو تا سرزمین در نظر بگیرید با دو تا پادشاه، یکی پادشاه مثلا عقل، یکی هم پادشاه وحی مثلا. هر کدوم برای خودشون توی حیطه‌ای فرمان روایی میکنن. وحی مثلا خبرهای غیبی رو میاره، عقل هم تو اون هیتهی که خودش میفهمه دیگه وحی اونجا جایگاهی نداره. وحی مال کجاست؟ مال اونجایی که عقل دستش به معرفت نمیرسه، اونجا جای وحیه. بعضی اینجوری تصور میکنه که این دوتا حجت مثل دوتا فرمان روا کل این سرزمین عالم دنیا و عالم غیب رو فرمان روایی میکنن و برای انسان حجت میشن. او از غیب خبر میده، اینم دنیا رو کشف میکنه. بعضی وقت حجت ظاهر و حجت باطن این گونه فهمیده میشه. ولی به نظر میرسه که با توجه به آنچه که تا حالا از روایات داشتیم این تعبیر چیه؟ این فهم در واقع فهم نادرستیه. به نظر میرسه اینها در عرض هم نیستن، بلکه در طول هم هستن، یا بگیم اینجوری بگیم در ارتباط با هم هستن، مؤثر بر هم هستن، در یک شبکه هستن، بر هم تأثیر گذارن. و این تشابک، این ارتباط، تشابک یعنی شبکه شدن این دوتا با هم، در واقع حجت رو بر انسان تمام میکنه. چطوره که حالا یکی حجت ظاهر گفتن یکی حجت باطن؟ اینو الان توضیح میدن. ببینید در واقع امام برای انسان علم صحیح میاره که تا الان هم دیدیم، گفتیم که عقل ناخداست ولی محتاج علمه. لقمان به پسرش گفت و دلیل و حل علم. در روایات بعدی هم هست که علم صحیح نزد امامه، امام علمو میاره. کار عقل چیه؟ اینه که از او علمو بیاموزه، که اتفاقا در ادامه همین روایت 12 هم حضرت تأثیر میکنه والعلمو بالتعلم و تعلمو بالعقل، یعنی علم تعلم نیاز داره، تعلم کار عقله. تو فراز بعدی میبینید کار عقل اینه که علمی رو که امام آورده بیاموزه. الان هم تو همین فراز قبلی دیدید که انبیا اومدن که ما بتونیم تعقل کنیم، چجوری علم برای ما میارن. این علم بستر چی میشه؟ بستر اندیشیدن میشه. چرا میگه عقل حجت باطنیست و رسول حجت ظاهری؟ یعنی رسول میاد برای شما علم رو میاره که اگر این علم از سوی خدا آورده نشه شما بسیاری از چیزها رو اصلا نمیدانید، لذا حجت دارید. اون دنیا بهتون میگن آقا مگه تو نمیدونستی که خدا رزاقه مثلا با تأخیر روزی میده؟ میگه نه نمیدونستم. میگه مگه نمیدونستی که خدا تو رو امتحان میکنه؟ میگه نه نمیدونستم. میگه من نمیدونستی اینجا اصلا بساط امتحان برپا کردن، مدرسه یه دارن برات بستر رشد تو رو مهیا کردن؟ میگه نه نمیدونستم. من از کجا باید نارو میدونستم؟ از کجا میدونستم؟ از اون جایی که فکر نمی کنم روزی میگیرم. از کجا میدونستم که نمیدونم با تأخیر روزی میگیرم؟ از کجا میدونستم که در حد کفاف خدا روزی میده؟ مثلا من فکر میکردم باید روزی یک سالم رو تامین کنم خیالم راحت باشه. من نمیدونستم روزانه به من روزی قراره بدن تا نگران نباشم. اینا از کجا میدونستم؟ باید به من گفته بشه. پس اگر رسول نیاد و حجت نیاره، من نه در خانوادم، نه در رزقم، نه در درگیری با باطل فردا میتونم یقه خدا رو بگم، میگم من نمیدونستم. اون علم که اومد درست شد، حجت از این جهت بر من چی میشه؟ تمام میشه. منتها یه حجت دیگه اینجا، حجت دوتا حجت، این دوتا حجت اگه عقل نباشه هنوز حجت تمام نمیشه. اگه علم بیاد ولی عقل نباشه، من نمیتونم این علمو بگیرم. اولا عقل که بر این علم تعقل میکنه و بعد در بستر حیات اونو تجربه میکنه و میابه، کشف میکنه که آره واقعا خدا رزاقه، آره واقعا دقیقه 90 میدن، اصلا دقیقه 90 میخوان بدن انگار، و تعقل میکنه چرا دقیقه 90 ها گفتن امتحانه، گفتن میخوان منو بسنجن، گفتن میخوان ببینن چقدر توکل دارم. اینا کار عقله. اگه عقل نباشه حجت بر انسان با علم به تنهایی تمام نمیشه. این یک. دو، رسول و فرستاده خدا هرچند بر من احاطه داره ولیکن در همه لحظات زندگی، درست شد اون لحظه هایی که منم و خودم و خدا، رسول نمیخواد حضور خودش رو، حتی رسولانی که امام هستن و احاطه دارن و همه حالات من میتوانن احاطه داشته باشن، برنامه این نیست که اونا تو خلوت من وارد بشن یه دفعه صدای رسول بیا نهیب بزنه ای فلانی مثلا مواظب خودت باش. وقتی من در خلوت خودم هستم، علمو گرفتم از انبیا، تذکر پیدا کردم، حقایق عالم رو انبیا برای من آوردن، بعد منم و عقلم و خدا و عملم شاهدان هستند، خدا و رسولش و منم و عملم. اونجا در جهاد اکبر من، در درگیری من بین نفسم و حق، بین حق و باطل در درون خودم چی حجته؟ اونجا چه حجتی وجود داره در این منازعه، در این دوراهی؟ عقل. عقل که علمو دریافت کرده، حقیقت نزدش روشن شده، کشف کرده حقیقت رو، ناخداست، ناخدایی که علم بهش دادن و حالا همون حجته. اگه فردا گفتی نمیدونستم که عقل بود، همون موقع عقل داشت بهت میگفت این کار غلطه، عقل داشت به تو نهیب میزد که شهوت رانی نکن، عقل داشت به تو نهیب میزد که روزی تو خدا میده، عقل داشت به تو نهیب میزد که وظایف نسبت به همسرت چیه. عقل رو برای همین گذاشتن که حق رو نزد شما روشن کنه، کشف کنی حق رو، حق نزدت روشن باشه، حق با باطل توسط عقل سنجیده بشه، حکم بشه که عقل حکم میکنه، حکم میکنه که حق رو تبعیت باید بکنی، این حکم عقله، باید حق را تبعیت کنی، این حکم عقله، همین حکم میشه حجت. درست؟ پس انبیا باید بیان، علم برای ما بیارن. اگه نیارن و این حجت بیرونی، من بگم حجت ظاهری یعنی بیرونی نباشه، حجت بر من تمام نمیشه. اما اگه این باشه، عقل نباشه، بازم حجت تمام نمیشه. عقل باید باشه تا این علم رو بگیره. بعدم که گرفت، در درون من، ببین چرا میگه حجت باطنی؟ چون اون موقع جهاد اکبر در درون شماست، جنگ در درون شماست، بین هوای نفس و حق در درون شما درگیری است. کی اون بالا حجت ناخدای این کشتی کیه که سکان دستشه؟ عقل. حجت باطنی چیه؟ عقله. پس اینا دوتا پادشاه نیستن که هر کدوم در واقع بخشی از این سرزمین رو رهبری میکنن، نه، اینا با همدیگه کشتی در واقع تقوای انسان رو رهبری میکنن، کشتی حرکت انسان رو رهبری میکنن، با هم دوتا ناخدا هن در تعامل. اینجوری باید بگیم در واقع ناخدا عقله ولی محتاج علمه، و علم توسط رسول میاد، یه شبکه ارتباطی میشه، ارتباط دو سویه بر هم تأثیر میگذارن. این دو حجت با هم حجتن، بدون هم هیچ کدوم نیم حجت هم نیستن، ربع حجت هم نیستن. اگه عقل تنها رو بچسبی هیچ حجتی برات نمیاره، اگه نبی تنها باشه حجتی نمیاره. این دوتا با هم دیگه هستند که در رفت و برگشت بر هم مؤثرن و حجت رو بر انسان چی میکنن؟ تمام میکنن. روشن شد؟ اینم در واقع بحث امروز. الحمدلله رب العالمین.